از دین و قرآن خودتون رو به ورطه هلاکت و نابودی کشانیده اید. نکاتی دیگه از آیه شریف باقی موند که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اجازه میخوام ادامه آیه رو در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم،
اقرأ ورتل
بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
هوا که پذیر شد گل از خوش بردمی، هر از کوبه بازگشت زد نقمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ دیا، بهار خجست فال خرامان رسد زرا.
و قل جاء الحق و زق الباطل.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست.
ای امام، ای مظهر ایمان و اقتدار، ما با تو پیمان می‌بندیم حافظ انقلاب و دستاوردهای آن باشیم و چنان تلاش کنیم تا ایران عزیز همچون نگینی درخشان در جهان پایدار بماند و بدرخشد.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
بی تو بهار قسمت مردم نمی شود، هادی اگر تویی کسی گم نمی شود. شهادت امام هادی تسلیت باد و امیدواریم همه ما رهروی صادق برای امام هادی باشیم.
یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشه اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید، شیرازه ملت ما از هم میپاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است، زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد، حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
من در یک جمله بگم سردار جبهه عشق، سردار بدون مرز، سرباز خدا و اسلام، سرباز امام زمان و سپه سالار ولایت فقیه و چهره مجاهد فرمانده مقاومت در منطقه. از ماهای اول جنگ یعنی سال 59 تا چند هفته قبل از شهادت ما ایشون را با ایشون آشنا بودیم. من این حدود 39 سال با ایشون آشنا بودم. حاج قاسم سلیمانی از ماهای اول جنگ که به جبهه ها اومد، به عنوان یک فرماندهی که در اندیشه و تفکر از یک نبوغ و استعداد سازماندهی و قدرت فرماندهی، به صورت که همون سال اول جنگ سال 60 برای آزادسازی بستان ایشون حدود 4-5 گردان نیروهای بچه های کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان را آماده کرد و فرماندهی محور جنوبی بستان را عهده‌دار شد و من حسن باقری برای اولین بار، حسن باقری معاون اطلاعاتی من بود و من فرماندهی ستاد عملیات جنوب بودم سال 59. از ایشون پیش من بسیار تعریف کرد که ایشون و واقعا هم در عمل هم در همون آزادسازی بستان آذر ماه سال 60 واقعا ایشون خودش را نشون داد، به صورتی که ما در اسفند ماه 69 حکم تشکیل فرماندهی تیپ 41 سارالله رو به ایشون دادیم و ایشون شد فرمانده تیپ برای عملیات فتح المبین. بعد از فتح المبین یعنی حدود یک ماه بعد عملیات فتح المبین که 10 فروردین سال 61 تموم شد، ما 20 اردیبهشت عملیات آزادسازی خرمشهر شروع کردیم. ایشون با تمام قد و قامت و با تمام استعداد بچه های رزمنده بسیجی و پاسدار کرمان و سامالشستان و خرمزگان در آزادسازی خرمشهر به جبهه ها اومد. ببینید این ادبیات که ایشون برای شهدا یا تو کنگره شهدای کرمان که ما بعد از جنگ برگزار کردیم، یکی از بهترین کنگره ها، و بعد ایشون دستور داد یه موزه، بهترین موزه دفاع مقدس، و همون سالهای بعد از جنگ کرمان با ابتکار ایشون، ببینید ایشون اهل ذوق بود، اهل ابتکار بود، در این کنگره شهدای کرمان آنچنان ایشون سخن کرد که هر کسی تو اون کنگره، خود من و دیگران، همه ما رو به گریه واداشت، چون جلوی چشم ایشون هزاران نفر گل پرپر شده بودن. ایشون اینجوری شروع میکنه که این شهدا ناصر دین خدا بودند، مرهمی بودند برای همه زخم ها، برای بی سرپرست ها و بی پناه ها، شهدایی که نوری بودند در تاریکی، امیدی بودند برای همه مظلومان، شهدایی که در همه کوران جنگ فریادرس ما بودند. خدایا شاهدی که قلبم می سوزد، خدایا تو شاهدی که از غمشان کمرمان تا شده است. خدایا چگونه می توانم با زبانی که طهارت در آن ندارد من حاج یونس را توصیف کنم؟ چگونه می توانم من چهره مهتابی که نه زرد نه قرمز نه نور بود، نه تابیده از نور بود، ولی جلوه از نور بود که در خاک جبهه ها پوشانده شده بود. شخصیت سردار حاج قاسم سلیمانی و خون مظلوم ایشون خیزشی برای جوانان مسلمان از شرق مدیترانه تا غرب و جهان اسلام، این خون این شهید جوانان اسلام را به حرکت در بیاره و موج سوم بیداری اسلامی ایشون انشاءالله شروع بشه.
نکته نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم همه ما قدردان زحمات حاج قاسم سلیمانی باشیم. از داغ تو سنگ آب شد سردار دلها ایران، همه بیتاب شد سردار دلها. حامی زینب بودی آخر، از دعایش جسم تو چون ارباب شد سردار دلها. جا داره در چنین روزی که روز شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام هست، هم یاد بکنیم از همه فرزندان این دیار که در بهمن 57 به شهادت رسیدن و هم عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس جان به جان آفرین تسلیم کردند. دعوت میکنم با برنامه آشنایی با سوره ها به مدت 16 دقیقه و 20 ثانیه همراهی بفرمایید.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه انفال.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
سوره مبارکه انفال هشتمین سوره قرآن کریم است که پس از سوره اعراف و قبل از سوره توبه در قرآن کریم قرار دارد. سوره انفال از نظر ترتیب نزول 88 سوره قرآن کریم است که پس از سوره مبارکه بقره و قبل از سوره مبارکه آل عمران در مدینه نازل شده است و به همین دلیل نیز جزو سوره های مدنی قرآن کریم به شمار می آید. از مطالب مطرح شده در سوره انفال برمی آید که در سال دوم هجری و پس از جنگ بدر نازل گردیده است. در شأن نزول سوره مبارکه انفال از ابن عباس نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر برای تشویق رزماوران اسلام هدایایی را برای آنها تعیین کردند. این تشویق علاوه بر تقویت روح ایمان و جهاد در میان افراد سبب شد تا سربازان سپاه اسلام در مسابقه افتخارآمیز بیدرنگ و با سرعت به سوی هدف بشتابند، در حالی که پیرمردان و سال خردگان سپاه در زیر پرچم توقف کردند. چون جنگ بدر به پایان رسید، جوانان برای گرفتن پاداش‌های افتخارآمیز خود به حضور پیامبر رسیدند. سال خردگان سپاه نیز انتظار دریافت سهمی داشتند، زیرا خود را تکیگاه و مایه دلگرمی سربازان دیگر می دانستند. در این بین آیات ابتدایی سوره انفال نازل شد و با صراحت اعلام کرد که غنایم متعلق به پیامبر است و او هر گونه که بخواهد با آن رفتار خواهد کرد، و بدین سان مسلمین به اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر مکلف شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
سوره مبارکه انفال 75 آیه، 1075 کلمه و 5080 حرف دارد. سوره انفال در جزهای 9 و 10 قرآن کریم قرار دارد و حدود نیم جزء قرآن را شامل می شود. سوره انفال از نظر حجم در شمار سوره های مثانی، یعنی سوره های متوسط قرآن قرار دارد. مثانی به سوره هایی گفته می شود که کمتر از 100 آیه دارند. همچنین مثانی به سوره هایی گفته می شود که در آنها قصه ها تکرار و یا بازگو شدند.
یا سمیع الرضا، یا سمیع الرضا، یا سمیع الرضا.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه انفال که در مدینه نازل شده، بیشتر از اون که به مباحث زیربنایی و عقاید اسلامی بپردازه، به قوانین و احکام عملی اسلام اشاره میکنه. یعنی در حقیقت این سوره مجموعه است از مقررات اسلامی که باید مسلمان ها در زندگی خودشون پیاده بکنن. بنابراین اهداف و محورهای اساسی این سوره رو در چند مورد میتونیم خلاصه بکنیم. یک، بیان مسائل و مقررات مربوط به جنگ. چون این سوره بعد از جریان جنگ بدر نازل شده، خواهناخواه خیلی از مسائل مربوط به جنگ بدر رو برای مسلمان ها توضیح میده و اینها قوانینی است که برای همه مسلمان ها در طول زمان در مورد جنگ های مختلف قابل اجرا هست. دوم، بیان مسائل و قوانین اقتصادی اسلام است. و سوم، بازسازی اخلاقی مسلمان ها. و چهارم، سامان دادن و نظام بخشیدن به جامعه نوپای اسلامی در مدینه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
انفال نخستین و معروفترین نام این سوره است. انفال از نفل به معنای زیادی است. علت اینکه به غنایم جنگی انفال میگویند این است که غنایم جنگی اموالی است بدون صاحب که به دست مجاهدان میافتد و چون مجاهدان اسلام هرگز برای غنیمت با دشمن مبارزه نمی کنند بلکه هدف آنان شکست دشمن است و غنایم جنگی افزون بر این هدف به دست آنها میرسد به آن انفال گفته میشود. کلمه انفال تنها دو بار در قرآن کریم آمده است و هر دو بار نیز در همین سوره است. به همین دلیل و نیز از آن جهت که در این سوره از غنایم جنگی و ثروت‌های عمومی سخن به میان آمده است به انفال نام گذاری شده است. بدر نام دیگر سوره انفال است، زیرا واقعی جنگ بدر در این سوره به صورت مشروع بیان شده و حتی بر اساس نظر برخی از مفسران این سوره در جریان جنگ بدر نازل شده است.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين.
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس.
برخی از مفسران سوره مبارکه انفال را به همراه سوره توبه یک سوره دانستند و حتی تلاوت یکی از دو سوره انفال و توبه را در نماز جایز ندانستند. این عده معتقدند که سوره انفال و توبه هر دو با هم جزو سوره های سبع طول به شمار می آیند. به طور کلی مباحث و موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه انفال عبارتند از بیان احکام انفال و ثروت‌های عمومی، احکام مربوط به خمس و موارد مصرف آن، اشاره به جنگ بدر و نکات آموزنده و عبرت آموزی که در بر دارد، اشاره به موارد صلح و آشتی در میان مسلمانان و جلوگیری از بروز اختلاف و تفرقه، امر به اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حل اختلافات با نظر ایشان و محور قرار دادن رهنمودها و نظرات ایشان، اشاره به ضرورت آمادگی های رزمی با تمام توان و قدرت از نظر نیروی انسانی و بسیج عمومی و تشکیل و سازماندهی آموزش های نظامی و سلاح های مختلف جنگی، اشاره به اهمیت صبر، ثبات و استقامت در برابر دشمن و پایداری در مقابل شداید و سختی ها، ذکر تأییدات و نصرت های الهی و امداد های غیبی برای مسلمانان در جنگ ها و در تمام سختی ها و مشکلات، اشاره به این حقیقت که مال و اولاد عوامل آزمایش الهی اند، پیام های مهم و آموزنده برای مؤمنین که در شش آیه با عبارت یا ایها الذین آمنو نکات مهمی را به مؤمنان ابلاغ می کند، بیان برخی از احکام مربوط به جهاد و وظایف مسلمانان در برابر حملات پیگیر دشمن و اشاره به داستان شب تاریخی هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی لیلة المبیت و فداکاری حضرت علی علیه السلام در آن شب، بیان علایم و نشانه های مؤمن، صفات و خصوصیات روحی، اخلاقی و علمی او.
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
سوره مبارکه انفال در ادامه مطالب و اهدافی که داشت، دو محور اساسی بازسازی اخلاقی مسلمان ها و ساماندهی و نظام بخشیدن به جامعه اسلامی رو دنبال میکرد. در این مورد آیات زیبایی در این سوره وجود دارد که من فقط به یک نمونه از اونها اشاره میکنم که در حقیقت مسلمان ها رو از درون مورد خطاب قرار میده و اونها رو از لحاظ روحی و روانی آماده هر گونه تغییر و مقاومت، پایداری و ثبات میکنه. در آیه 53 این سوره میفرماد ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. میفرماد که اگر خداوند گروهایی رو عذاب کرده در گذشته یا نعمت داده، اینها بدون حساب و حکمت نبوده، بلکه بر اساس یک معیارهایی بوده. اینها به خاطر اینه که خدا هیچ نعمتی را که به قومی داده از اون قوم نمیگیره، مگر اینکه اون قوم خودشون رو تغییر داده باشن. یعنی تغییرات درونی افراد و جامعه زمین ساز ادامه نعمتهای الهی یا سلب نعمتهای الهی. در حقیقت معیار ادامه نعمتهای الهی بر اساس آیه 53 سوره انفال تغییرات درونی انسان و جامعه است.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس در ماه سوره های انفال و توبه را قرائت کند هرگز گرفتار نفاق نخواهد شد و از شیعیان حضرت علی علیه السلام خواهد بود. شاید دلیل اصلی بیان چنین روایاتی این حقیقت باشد که در سوره های انفال و توبه در خصوص صفات منافقین و مؤمنان بسیار سخن به میان آمده است و قطعاً تلاوت همراه با تدبر این دو سوره می تواند حالات نفاق را از دل و جان انسان بزداید.
والذین آمنوا من بعد و
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است.
الله 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 الله